أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در جلسه سابقه عرض شد که یکی از آیاتی که میتوان مورد استناد قرار داد برای استفاده و اثبات اصالت البراءه و به تعبیر مشهور اصالت البراءه الشرعیه یا به قول ما اصالت البراءه النقلیه، هفتمین آیه از سوره مبارکه طلاق است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. فقره مورد استناد و استشهاد این قسمت بود: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اعلام در برابر این آیه فی ما نحن فیه مواضع گوناگونی دارند. برخی از اعلام نظیر مرحوم آیت الله خویی به حسب آنچه که در مصباح الاصول آمده در تقریرات ابحاث ایشان اساسا متعرض این آیه نشده، هیچ چون عبور کرده متعرض نشده. برخی از اعلام دیگر که برخی از اونا از اساتید ما هم هستند، این بزرگان هم آیه رو ذکر کردن و مقداری ازش بحث کردن و فرمودن که نه، نمیشه از این آیه استفاده کرد و این براءت رو ثابت نمی کن. ولی بعضی دیگر خب البته یک مقداری اونجا توقف کردن و از همین آیه هم استفاده کردن برای اثبات براءت نقلیه. ما هم با گروه سوم هستیم، یعنی معتقدیم که این آیه از جمله آیاتی است که به خوبی می شود از اون براءت رو استفاده کرد و این آیه و آیه دیگری که انشاءالله بحث میکنیم براءت رو به اثبات میرسونه. مضاف بر اینها البته حدیث رفع هم هست که انشاءالله در جای خودش مورد اشاره قرار بدهیم. به هر حال این هم یک مطلبی است که انسان زودی از قرآن به سراغ روایات بره، یعنی احساس کنه که نه، از آیات که نمیشه استفاده کرد، بریم سراغ روایات. البته بله قبول داریم، خب روایات مفصل‌تر با جزئیات بیشتر احیانا مطالب رو گفته، اما مقداری صبر داشته باشیم، شاید از خود آیات هم بشه مطلب استفاده بشه. بگذاریم، بر تقدیر باز عرض شد که دو عقبه وجود دارد برای استفاده از این آیه. العقبه الاولى، گردنه اول و مانع نخست رو پشت سر گذاشتیم به حسب زعم خودمون، و اون این بود که ما چه معنایی از اسم موصول استفاده بکنیم که مناسب بحث ما باشد. چهار احتمال معنایی مطرح شد. احتمال اول و چهارم مناسب بود، لکن احتمال اول به همراه دو احتمال بعدی رد شد، ماند احتمال رابع. احتمال رابع که احتمالی بود که بگیم معنای اعم باشد و جامع باشد میان تکلیف و مال و فعل، این مواجه شد با اشکال بعدی که اون عقبه ثانیه بود و اشکال معروف جناب شیخ اعظم انصاری. حالا بعضی بزرگان باز به این اشکال اشاره کردن، تلاش کردن پاسخ بدن، بعضی ها نه، و ظن این جانب این هست که بعضی از اعلام که اساساً متعرض این آیه نشده اند در بحث براءت، یا صرفاً اشاره کردن و گفتن نه از این آیه نمیشه استفاده کرد، اینها در حقیقت گرفتار همین اشکال و شبهه جناب شیخ شدن، نتونستن اشکال شیخ رو پاسخ بدهند، لذا منصرف شدن و دیگه مرور کرام داشتن. الله اگر تعبیر مناسبی نیست ببخشید، به هر منظور یعنی رد شدن از کنار آیه و دیگه استفاده نکردن. اما اگر ما بتوانیم اشکال جناب شیخ رو هم پاسخ بدهیم، دیگه اینجا مانعی برای استفاده نیست. خب این خلاصه ای از مطالب و گزارشی از ابحاث قبل. اما برسیم به اشکال جناب شیخ اعظم. اشکال جناب شیخ اعظم رو هم عرض کردیم، نمیخوایم باز مفصل اشاره کنیم. اجمالش این بود که اگر شما بخواید معنای جامع که احتمال رابع باشه استفاده کنید، با یه محذور جدی مواجه میشید و اون این محذور این هست که لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا التکلیف الذی آتاها، این مفعول مطلقه. در دو مورد دیگر که مال و فعل باشه، اونجا مفعول به هست و اینا دو تا نسبت مغایر نسبت به هم دیگه هستن. اون یه نسبت هست، این یه نسبت دیگر هست. اینا تغایر بینشون وجود دارد و جامعی بین اینها نیست، مگر این که شما بخواید بگید که آقا این گوینده یک کلام گفته همزمان هم اون نسبت رو اراده کرده هم این نسبت رو، خب یه محذور دیگری پیش میاد و اون استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد پیش میاد. که این استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد رو حالا برخی قائل به استحاله هستن، اصلا میگن محاله. ما قائل به استحاله نیستیم، اگر تکفیرمون نکنید ما قائل به استحاله نیستیم، میگیم نه محال نیست به اون شکلی که حالا بعضی اینقدر روش تاکید دارن، لکن خلاف ظهوره. یا بعضی تعبیر میکنن ناسحیه، غیر صحیحه. آن به هر حال وقتی متکلمی سخن میگد میخواد که معنای رو افاده بکنه، شخص باید بفهمه میخواد چی بگد. معنا نباید یک معنای لیزی باشد، مثل ماهی باشد هی تو دست انسان لیز بخوره از این طرف و اون طرف معناش آخر چی میخواد بگه. یک معنای وحدانی باید مد نظرش باشد، القاء بکنن و بیان بکنه و مخاطب متوجه بشه بره پی کارش رو میخواد انجام بده. اما یک معنای که رمزگونه مثلا حالت این که معنا ندارد، که خلاف ظهور حال متکلم است. میگم یه وقت از شما قرینه ای داری، اصلا متکلم متکلمی است که در مقام رمزگوییه، داره اسرار بیان میکنه، میخواد پیچیده حرف بزنه. دید بعضی ها بعضی مسائل ساده هم پیچیدهش میکنن، علاقه من دنده این مطلب. بعضی هم نه، واقعا میخوان که یک مطلب پیچیده ای رو بگن. خدا رحمت کند مرحوم زرآبادی در قزوین، از اولیاء خدا، از بزرگان. حتما قزوین اگر رفتید مشرف بشید سر قبر ایشون، در امامزاده حسین، حالا خود امامزاده هم بسیار جایگاه رفیعی دارد، امامزاده رو زیارت بکنید. در کنار حیات اون امامزاده قبر شریف ایشون هست، مرحوم عاصم موسی زرآبادی، از اعلام اولیاء الهی، بسیار شخصت بالا. خب بعد که ایشون می‌خواست از دنیا بره، شاگردانشون، اطرافیانشون، نزدیکانش همه منتظر بودن که ایشون جانشین خودش مشخص بکنه. کدام یک از پسرها، دو پسر داشت، هر دو پسرها هم بالاخره اهل فن بودن به نوعی، کدام یک جانشین هست؟ خب یکی از این پسرها اسمش جلیل بود، دیگری خلیل. جلیل جانشین است یا خلیل جانشین است؟ ایشون هم وصیتی نوشت، در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که بعد از من به خلیل مراجعه کنید. یعنی نقطه نگذاشته بود، اگر نقطه بالا میذاشتیم میشد خلیل، پایین میذاشتیم میشد جلیل. از تو به خلیل مراجعه کنید، حالا به خلیل خواسته جامعه میانه اون دو رو لحاظ کرده شجا نه اون میشه حلیله. بله اول هم باید حلیله بشود تا بعد حالا بگذاریم بعد معنای جامع بینیم به هر دوشون مراجعه کنیم. یکی از اونها فلان ها بالاخره شاگردان مردد بودن، تا بعد از مدتی کشف شد که بله کدام میگذی این دو حقیقتا وارث اون مسیر پدر هست. عرفم خواهد توی که حالا بگذاریم یه وقت از یکیسی رمزگونه میخواد حرف بزنه، اسراره، مثلا یک پیام سری هست که یک دستگاه اطلاعاتی میخواد منتقل کنه، یه وقت از نه داره حرف میزنه تو بره عمل بکنی، بری زندگی تو بر اساس اون بسازی، نمیخواد که شما رو بپیچونه که به تعبیر امروزی. به هر تقدیر مراد این هستش که ما بگیم این خلاف ظهور حال متکلم است، استعمال لفظ فی اکثر من معنا، اما محال نیست اونچنان که بسیاری گمان کرده اند. نه محال نیست، استحاله ندارد، اما خلاف ظهور است. به هر حال بگیم که و در مجموع ناسهی هست که کسی اینطور استعمال بکنند. چنین مطلبی و چنین محظوری اینجا پیش میاد، چنین محظوری پیش میاد، عرض مخواهدتون که و بفرمایید که در نتیجه نمیتوانیم معنای جامع رو استفاده کنیم. ما معانی قبلی رو هم که رد کردیم، معانی قبلی رد شد، معنای جامع هم با این اشکال مواجه بشه، پس دیگه نمیتوانیم هیچ یک از اینها رو استفاده کنیم. فقط میموند همون، فرض کنید که مورد دوم که بفرمایید که فعل، اونها مورد سوم که فعل باشد، اون رو چه بسا بتوانیم به نوعی توجیه کنیم و چیزهای از این قبیل. به هر حال هرچه هست که دیگه غیر قابل استفاده خواهد بود، مدلول آیه اجنبی خواهد بود از بحثی که ما داریم. بزرگانی تلاش کرده اند به این اشکال پاسخ بدهند. از جمله این بزرگان یکی جناب محقق نائینی علیه الرحمه هست، یکی هم جناب محقق عراقی علیه الرحمه. این دو بزرگوار که حقیقتا از استوانه‌های علم اصول هستند، از اعلام ثلاثه و سه شخصیت بزرگ علم اصول در دوران نزدیک به دوران ما و میشد گفت به نوعی دوران معاصر، این دو بزرگوار تلاش کردن پاسخ بدن. اما پاسخ جناب محقق نائینی علیه الرحمه، ایشون فرمودن که ما میتونیم یک جوری درستش بکنیم. چجور درست کنیم؟ ایشون فرمودن که اگر شما اسم موصول رو در این آیه شریفه بخواهید یک بار مفعول به در نظر بگیرید، یک بار مفعول مطلق در نظر بگیرید، این اشکال پیش میاد. اما اگر آمدید به گونه این رو طرح کردید که این فقط مفعول به باشه، دیگه تغایر نسبت این پیش نمیاد. نمیگن که این دارد همزمان بر دو نسبت مغایر با هم دیگه دلالت میکنه. ایشون فرموده است که میدانید مشکل چیست؟ مشکل این است که شما آمده اید تکلیفی که در این آیه آمده است رو به معنای مصدری در نظر گرفته اید. گفتید آقا این اسم موصول هم دلالت می کند بر تکلیف معنای مصدری، هم بر مال و هم بر فعل، اون وقت دچار اشکال شدید. اما اگر آمدید گفتید آقا تکلیفی که در این آیه ذکر شده است و ما این رو مثلا مفاد بفرمایید که اسم موصول بدانیم در کنار مال و فعل، این آقا مصدر نیست بلکه اسم مصدره، یعنی به جای معنای مصدری معنای اسم مصدری از این استفاده کنید. چگونه؟ ببینید آقا تکلیف همچنان که میتواند به معنای حدث باشد، یعنی معنای مصدری داشته باشه، میتواند به معنای نتیجه الحدث باشد، یعنی معنای اسم مصدری داشته باشه، فرقی نمی کنه. به هر معنایی که شما بخواید میتونید اعتبار کنید، میتوانید یک بار این رو بالمعنى المصدری به ما هو حدثون اعتبار بکنید، یک بار این رو به معنا نتیجه المصدر، به معنا اسم المصدر بفرمایید که اعتبار بکنید. به هر کدوم اعتبار بکنید این معنا درست در میاد، فرقی نمی کنه. خب شما آمده اید این رو به ما هو حدثون و بالمعنى المصدری در نظر گرفتید، اشکال پیش آمده، قابل جمع نیست با اون دو تای دیگه، با مال و فعل قابل جمع نیست. اما اگر به جای اسم به جای بفرمایید که معنا المصدری، این رو به معنای اسم مصدری و نتیجه الحدث در نظر بگیرید، مشکل حل میشه. با این اعتبار، با این اعتبار اون وقت دیگه لا یکلف الله نفسا تکلیفا، ها لا یکلف الله نفسا تکلیفا، این تکلیفنی که شما اینجا میگید دیگه مفعول مطلق نیست بلکه مفعول بهه، دیگه مفعول مطلق مفعول به، مشکل حل میشه، تغایر حاصل میشه. دقت میکنید؟ خب این مفعول به در مورد مال و فعلا که مفعول به نسبت واحد است، نسبت واحد، اسم موصول بر نسبت واحد داره دلالت میکنه، استعمال لفظ بی اکثر من معنی واحد لازم نمیاد که به قول مشهور، به قول بسیاری استحاله باشد، به قول ما خلاف ظهور باشد، این پیش نمیاد از نظرتون که و مشکل مرتفع میشود. تمام شد این بیان جناب نائینی. البته این حل به خودی خود روی کاغذ به تعبیر آقایون بد نیست، حل نیست، یعنی به بیان دیگر این مطلب بدی نیست، مطلب نادرستی نیست، اما آیا حل معضله ماست یا حل معضله ما نیست، این یه حرف دیگری است. شما میگید که اینجا به جای این که المعنى المصدری اعتبار بشود، معنای اسم مصدری و نتیجه الحدث اعتبار بشود. خب شما از کجا میگید این اعتبار شده؟ این که نمیشه پیشنهادی که نیستش که، مثلا ما پیشنهاد میکنیم اینو اعتبار کرده باشه، این که نشد که. این اعتبار نیاز به معتبر داره. شما میفرمایید که بله، میگید آقا ما میایم یک فرد اعتباری در نظر میگیریم که مغایر با معنای حدسی و مصدری باشد، و اون عبارت است از اون فرد اعتباری عبارت است از نتیجه الحدث که معنای اسم مصدری باشد. لکن وقتی ما مراجعه میکنیم به ادوات لفظی، آیا الفاظ به ما کمک میکنن برای اعتبار فرد جدید یا نه؟ تنها چیزی که ما اینجا داریم این است که اسم موصولی که ما در اینجا داریم تلقه، لا یکلف الله نفسا ها مثلا تو الا ما آتاها، ما آتاها، ما آتاها، این اسم موصول دیگه، ما اسم موصول، این اسم موصول، این تلقه، به قول آقایون اطلاق دارد. اونی که داریم ما این هست، بیش از این که نیست که. اطلاق اسم موصول به خودی خود نمیتواند وجود یه همچین فرد اعتباری را از جانب متکلم اثبات بکند. این مثبت یه فرد اعتباری از جانب متکلم به این صورت نیست. ما نیازمند قرینه‌ای هستیم که متکلم چنین معنایی را اعتبار کرده بوده، تا ما بتوانیم بگیم آقا بر اساس اون قرینه اسم موصول شامل این هم می شود. اسم موصول اگر ما بخوایم بگیم که اطلاق دارد، این شامل هر فردی از افراد مفعول به میشه. شما نهایت بفرمایید، شنیدید که میگن حکم موضوع خودشو نمیسازه؟ حکم موضوع خود، شنیدید میگن که عرض محضر تو این که در شبهات، شبهه مفهومیه، شبهه مصداقیه نمیشه اخذ به عام کرد، مثلا این تعابیر رو شنیدید؟ اینجا کاربرد داره. ما که نمیتونیم با اطلاق بریم فرد بسازیم. بله اگر فردی واقعا فرد باشد، آن مثلا شما میگید الانسان اطلاق داره، پس ما این حمار رو هم میگیم اینم جز افرادشه. چرا؟ چون این اطلاق داره. اطلاق که فرد برای خودش نمیسازه که، باید فی رتبت سابقه، در رتبه سابقه این جناب، جناب زید مثلا، فردی از افراد انسان باشه، تا بعد بگیم الانسان یشمله. عرض من آقا واضحه؟ یعنی اطلاق فرد ساز نیست، فقط شامل میشه، فقط میتونه در هر چیز یعنی مصداق ساز نیست برای خودش، همون که میگیم دیگه، عموم که نمیتونه برای خودش فرد بسازد که، اطلاق که نمیتونه برای خودش فرد بسازه که. اگر چیزی حقیقتا فردی از افرادش باشه، مصداقی از مصادیقش باشه، این در بر میگیره، میگه آقا من پذیرا هستم. پس شما سفره رو پنگ کردید، میگه آقا اهل بیت بیان سر سفره، میگه آقا منم بیام سر سفره، میگه من نمیدونم، اگه تو واقعا بچه منی تو هم بیا، اگه نیست من که دیگه نمیدونم، تو بچه که ناهار که بچه تولید میکنه که، مگر به وسایتی اصلا که به هر تقدیر اینطور، این من ناهار ما خب بچه هم ناهار دارم، شما هم هستی بفرما نیستی، دقت میفرمایید. این اطلاق میگه ما یه سفره پنگ کردیم، اونایی که افراد این جمع هستن بیان، میگم که فرد نیست، بره خونه همسایه، احتمالاً بچه همسایه است. اصلا خواهد توی که در حال این نکته است که اینجا وجود دارد. باید یک موردی فردی از افراد مفعول به باشد. حالا این که این فرد از افراد او باشد، البته ما اصرار نداریم که حتما فرد حقیقی باشه، ولو فرد اعتباری باشه، اما فر رتبت سابقه ثابت شده باشد که این فردی از افراد مفعولون به هست، ولو بالاعتبار، این در مرحله قبل باید ثابت شده باشه، بعد بگیم اطلاق اون رو فرسون خطون که در بر میگیرد. و ما چنین علمی نداریم، نه علم داریم که فر رتبت سابقه این فرد فرد حقیقی است برای این اطلاق، ها؟ نه حقیقتا این که این فرد است، فردی از افراد این مطلق است ما علم داریم، برای این که از محضرتون که حقیقتا مغایرتی میانه بفرمایید که اسم مصدر و مصدر وجود ندارد، مقایسه حقیقی نیست که ما بگیم خب این اطلاق شامل هر دو فرد میخواهد بشود، نه چنین چیزی نیست. اعتباراً هم ما علم نداریم. چرا؟ اعتبار نیازمند معتبر است و معتبر در اینجا متکلم است و ما نمیدانیم آیا متکلم اعتبار کرده است در اینجا یک فردی مغایر با مصدر را که حالا شما میخواید اسمش رو بذارید نتیجه الحدث یا اسم المصدر مثلا، یا چنین چیز رو لحاظ نکرده و اعتبار نکرده. پس این حل جناب نائینی این لایکفینا و به درد ما نمیخوره و نمیتونه مشکل ما را حل بکنه. برویم سراغ جناب محقق عراقی. محقق عراقی البته در اینجا انصافا زحمت کشیده است، تحقیق خوبی انجام داده. جلسه گذاشتم اشاره کردیم این کتاب نهایت الافکار رو خیلی قدر بدانید، هم مقالات الاصول ایشون خوبه هم نهایت الافکار ایشون خوب هستش. عرضم خدمتتون که حالا گفتش که بعضی وقتا بعضی امور تابعه اصلا خاطرتون که اون امور غیر معرفتی است، یعنی بعضی از امور تاثیرگذار روی معرفت تابع امور غیر معرفتی است. یکیش همین است که کتاب مقالات الاصولی که من دارم چاپش خیلی ناجوره، خیلی خطش بد خونده میشه، لذا معمولا به نهایت الافکار بیشتر مراجعه میکنم. این دلیل نمیشه که اونو قبول ندارم، نه مقالاتم کتاب خوبی است، منتها چاپ نامناسبیه. این چهار چاپش بهتره برای من، جامعه جامعه مدرسین چاپ کرده اصلا خاطرتون که از اینم قدیمی است لکه به ازو بهتره، لذا من راده هستم از که به این بیشتر مراجعه می کنم. به این معنی نیست که اون کتاب مثلا قابل مراجعه نیست. بگذاریم در همین نهایت الافکار جناب آزیای عراقی جلد سوم قسم ثانی، این کتاب خودش باز دو قسم، اول قسم ثانی دارد. البته کتاب ما شماره صفحاتو به دنبال هم زده، یعنی مگر قسم ثانی هم نگفته باشم مهم نیست، چون شماره به دنبال هم آمده. صفحه 201، در صفحه 201 ایشون میان بحثی رو آغاز میکنن، المبحث الاول فی شبهه تحریمیه، تا میرسن به اینجا که بله به هر حال براءت ثابت میشه و قد استدل علی البراءه بالادله الاربعه، اما الكتاب فبآیات منها قوله عز من قائل لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و این بحث رو پی گرفتن آمدن. بعد به همین شبهه و اشکال اشاره میفرمان که الان من بله عرضم خواهدتون که اشکال پیدم کجایشون فرمودن، بله اشکال رو مطرح تو همون صفحه 201 اشکال رو مطرح، یعنی اشاره اش کردن همین اشکال جناب شیخ اعظم رو که به انه کما یحتمل ان یراد من الموصول الحکم و من الایتاء الاعلام كذلك یحتمل ان یراد منه خصوص المال و من الایتاء الملکیه به قرینه المورد او یراد من الموصول مطلق فعل الشیء و ترکه و من الایتاء الاقدار علیه، که اینا رو جلسه قبل اشاره کردیم که نخواهیم دوباره تکرار کنیم. ولا ظهور فی الآیه فی الاول لولا دعوا ظهورها بقرینه المورد فی الثانی او الثالث، ولا مجال لاحتمال اراده الاعم، این دیگه ما نحنفی اینجاست اشکال اینجا شروع میشه بالای صفحه 202 اونایی که حال کتاب دارم، ولا مجال لاحتمال اراده الاعم من التکلیف والمال والفعل، که همین احتمال چهارمی باشد که ما عرض کردیم. ببینید چهار تا احتمال رو ایشون ذکر فرمودن، چهار احتمالی که ما گفتیم هر چهار تاش تو کلمات جناب آغازی ها بود، اما احتمال رابع، احتمال رابع که همین احتمال اعم باشد، میفرمان ولا مجال لاحتمال اراده الاعم من التکلیف والمال والفعل من الموصول، چرا؟ لعدم تصور جامع قریب بینها کی بهی یصح اضافه الفعل ای التکلیف الیه، لان الموصول، من زرم عبارات سری میخوانم چون خیلی رسم عبارات خانی در درس، لكن میخوام فقط ببینیم مطلب رو وگرنه خودتون دیگه مراجعه کنید. مثلا لان الموصول على الاول عباره عن المفعول المطلق و على الاخيرين عباره عن المفعول به و اضافه الفعل الى الموصول بكل تقدير تباين اضافته اليه بتقدير اخر. این طور نیست شما میگه بالاخره مفعول دیگه، بالاخره نسبت است دیگه، نه، نسبت فعل به مفعول مطلق با نسبت فعل به مفعول به با هم دیگه فرق دارد. اگر بر نسبت اولا دلالت کند بر نسبت ثانیه دیگه نمیتونه دلالت کنه و هاکذا بعد توضیح دادن که دیگه من نمیخوام وارد بشم، تا میرسن به اینجا و بعد عدم تصور جامع قریب بینهما به نحو یوجب رجوع النسبتین الى نسبت واحده لا يمكن اراده الجميع من الموصول الا به نحو استعمال لفظ في اكثر من معنى واحد و مثله من المستحيل. اینم محاله که عرض کنیم، حالا این محال هم نباشه لاقل خلاف ظاهر هستش. این بیان اشکال هست که ایشون اشکال رو اینجا بیان فرمودن. بعد آمدن پایین همین صفحه 202 اونجا آمدن پاسخ میدن که چجور میفرمان که ما بیاییم در اینجا یک جامعی بین النسبتین در نظر بگیریم. پایین صفحه 202 فرمان و هاکذا فی تعلق الفعل بالموصول حیث لا یکون له الا نحو تعلق واحد بهی و مجرد تعددهی بالتحلیل الى نحو تعلق بالمفعول به و تعلق بالمفعول المطلق لا یقتضی تعدده بالنسبت الى الجامع الذي هو مفاد الموصول الى آخره. دقت می‌کنم چه عرض می‌کنم؟ ایشون آمدن الجامع بین النسبتین رو در نظر گرفتن و این رو به عنوان حل مطرح کردن. خیلی کوتاه به این پاسخ میدیم. در حقیقت به نوعی میشود که پاسخ این از خود بیانات جناب آغازی هم قابل استفاده است. در زمانی که داشتن تقریر میفرمودن اشکال رو، در حقیقت پاسخ اینم فرمودن. اون پاسخ چیه؟ پاسخ این است که ببینید، ما نمیتونیم جامعه بین نسبتین استفاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه این جامعه‌ای که شما میفرمایید اما جامعه اون حقیقی و اما جامعه اون انتزاعی و مفهومی، ها، از دو حال خارج نیست دیگه. خیلی خوب. اما اگر بخواد جامعه حقیقی باشه، ما میگیم این نمیشه. چرا نمیشود؟ دلیلش این هست که آیان این رو میدانن، در دوره سطوح این رو خواندن، در بحث معانی حرفیه و اینها، در بحث نسبت و اینها، سلام علیکم، این بحث رو خواندن و گذراندن که کل نسبت متقومتون به طرفیها، کل معنی حرفی دیگه، کل نسبت متقومتون به طرفیها. وقتی شما آمدید خواستید جامع انتزاع بکنید، جامع یعنی چی؟ یعنی مابه الاشتراک. برای اخذ جامع باید مابه الامتیاز رو الغاء کنید. مابه الامتیاز در اینجا چی آقا؟ طرفینن، درسته؟ یعنی طرفین این نسبت با طرفین اون نسبت با هم فرق دارن. شما میخواید جامع استفاده کنید، جامع میشه نسبت. خب ما به الامتیاز که اصل نسبت باشه رو میخواد، من نمیگم این نمیگم واقعا ما به الاشتراک هستا، تصور میشه این ما به الاشتراکه، توهم میشه این ما به الاشتراکه، ما قبول نداریم ما به الاشتراکه، تصور میشود که عنوان جامع، این جامع میخوایم استفاده کنیم، همین عنوان نسبت، همین نسبت جامع ما به الاشتراکه. خب حالا شما به تصور خودتون و به توهم خودتون میاید ما به الاشتراک که عبارت باشد از نسبت رو به دست میارید، میگید آقا ما به اشتراک گرفتیم، نسبت انتظار هم نمی کنید، ما به اشتراک حقیقی هم هست، هم در اینجا نسبت هست هم در اونجا نسبت هست. خب برای این کار چه کار باید بکنید؟ ما به الافتراق و ما به الامتیاز که عبارت باشه از طرفین، این دو رو باید چی آقا؟ بفرمایید الغا بکنید. به محض این که طرفین الغا شدن، نسبت فرو میریزه، نسبت فرو میریزه، اصلا دیگه نسبتی نیست. لا وجود للنسبه حتی ناخذها، اصلا نسبتی نداریم، مش نسبت دیگه نه. نسبت قوامش به طرفین، نمیتونید طرفینشو الغا بکنید. الغاء طرفین یعنی بفرمایید که اعدام نسبت، نسبت رو شما اعدام کردید و از بین برده اید. پس در نتیجه ما بگیم که بدون طرفین لا وجود للنسبه. پس اساسا ما نمیتوانیم جامع حقیقی بین نسب ما پیدا بکنیم، جامع حقیقی بین نسب وجود ندارد. خب این پس در جامع آخه اونجا نسبت بین فعل و مفعول مطلق است، اینجا نسبت بین فعل و مفعول به هست. نه وجب ما طرفین نسبت رو خراب نکنیم. دقت بکنید چه عرض کنم، در اونجا ما یه نسبتی داریم، طرفینش هم عبارت مند از فعل و مفعول مطلق، ها؟ در اینجا یه نسبت دیگه ای داریم که طرفینش به مفعول به. دقت بکنید، پس
مفعول به
و خود مفعول متصل ضامنه. نه منظورش که این نیست، واسه کلا نمیشه. دقت بکنید، ما میخوایم ما جامعمون نسبته، جامع اون نسبته، جامع که نمیتونیم به هم بزنیم، که جامع نسبته، ما به الاشتراک نسبته، ما به الامتیاز اون طرفین ها هستن. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اونا رو القا میکنیم تا نسبت به دست بده. حالا یه خورده تحمل بکنیم ببینیم چطور میشه. عرض میکنم که حالا اگر شما بگید که نه آقا ما نمیایم این کارو بکنیم، ما میایم جامع مفهومی میگیریم یا حالا جامع انتزاعی میخواهید بگیرید هر چی، میگیم چه جوری میایم ما میایم یک فرد ثالثی لحاظ میکنیم، بفرمایید یک نسبت ثالثی لحاظ میکنیم که این دارای تباین با اون دو نسبت قبلی باشد، لکن اوسع از اونها باشد، اوسع منهما صدقا، نسبتون اوسع منهما صدقا، هم نسبت مباینه لهما و اوسع منهما صدقا، هم مباین اون دو باشد، همین که از اونها بفرمایید که اوسع و صدقا باشد، به نحوی که هم با مفعول مطلق بسازه هم با مفعول به بسازد. میگه ما یه همچین فردی رو در نظر میگیریم، یه همچین فردی رو در نظر میگیریم، یه همچین نسبتی رو در نظر میگیریم و میگیم که یه همچین چیزیست، این نسبت جامع باشد، این یه نسبت بزرگتریست دیگه، هر دوی اونها رو در بر بگیره. خیلی خوب، حالا که اینطور شد ما میگیم آقا بر فرض مثال هم که چنین نسبتی رو شما لحاظ بکنید، شما از کجا میخواید بگید کلام شامل این نسبت میشود؟ معین این که متکلم از این کلام همین نسبت را اراده کرده است چیست؟ اساساً اصل وجودی همچین نسبتی غیر معلومه، من باب این که متکلم اراده کرده باشد. شما میگید حالا ما کار نداریم متکلم چی اراده کرده، که ما که فی بطن شاعر نیستیم، خودش میدونه چی اراده کرده، لکن در زبان عربی دیگه، در زبان عربی همچین نسبتی رو میشه لحاظ کرد و ما میگیم که متکلم به عربی سخن گفته، لعل همین نسبت رو اراده کرده باشد. اون وقت از ما پاسخ میدیم اساسا در زبان عربی ما چنین نسبتی نداریم، یعنی فی اللغت العربیه لا توجد فی اللغت العربیه نسبتون ها کذا، که تلائم از محضرتون که نسبتین هم مفعول فعل و مفعول مطلق را هم فعل و مفعول به را، لذا نه جامع حقیقی اینجا قابل استفاده است، نه جامع انتزاعی و مفهومی، لذا این پاسخ ایشون قابل استفاده نیست. لکن در ادامه خود محقق عراقی یه مطلبی رو اضافه فرمودن و تتمه‌ای دارن که ما از این مطلب ایشان میخوایم استفاده کنیم پاسخ صحیح را. خود محقق عراقی در هم ادامه مطلبشون در صفحه 203 یه نکته ای رو متعرض شدن، این هم بالای صفحه هست هم پایین صفحه، خدای خودت مراجعه من هر دوارت میخونم، هم در بالای صفحه هست هم در پایین صفحه. نکته شون اینه، من بذار اول عبارتشون بخونم بعد توضیح بدم. نکته شون اینه، ببینید ایشون میفرمان که همون بالای صفحه 203 خط دوم میفرمان و اما ثانیا فلان اراده الحكم من الموصول انما يقتضي كونه المفعول المطلق لو كان المراد من التكليف في الايه ايضا هو الحكم. حالا من هنوز توضیح ندادم، فعلا دارم عبارات ایشون رو میخونم بعد توضیح بدم. خیلی خوب، اگر مراد از تکلیف در آیه هم حکم باشد و الا، نکتهش اینجاست، و الا ففی فرض کونه به معناه اللغوی عن الکلفه والمشقه فلا یتعین ذلک. چی گفته که ما تکلیفی که تو آیه آمده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها این تکلیف رو باید به معنای اصطلاحی در نظر بگیریم که معنای همون حکم شرعی باشه. نه خیر، طور نیست. تکلیف معنای لغوی دارن. تکلیف معنای لغوی یعنی همون کلفت، یعنی مشقت، یعنی سختی، یعنی فشار. این معنای لغویش. اینجا فرمودن دوباره آمدن پایین همین صفحه، یه 5-6 خط 6-7 خط مونده به پایین صفحه 203، فرمودن فلا محیص حین ادن من جعل تکلیف من فل آیه عبارتن عن المشقه، لا محیص، لا محیص حین ادن من جعل تکلیف فل آیه عبارتن عن المشقه والموصول عبارت عن الحكم و تکلیف المبرز بالانشاء، فيكون الموصول حينئذ ممحضا بالمفعول به او المفعول منه ولا يتصبر فيه كونه المفعول المطلق كذا و كذا. دقت فهم چرت میکنم. از این بیان اینشون ما میتونیم پاسخ صحیح رو استفاده بکنیم و این بیان ایشون اشکال جناب شیخ اعظم رو پاسخ میده. اما بیانی که بخوایم داشته باشیم تقریر بکنیم این نکته ایشون رو و توضیح بدیم به اجمال، حالا مقداری هم از وقت گذشته، منتها من اگر الان بحث اینجا قطعش بکنم باز بعد از سر باید شروع بکنم، لذا پیگه چی میشیم عذرخواهیم میکنم، اما این بذاری که من تمامش بکنم دیگه. عرضم خواهدتون که ما عرض میکنیم که چرا ما اساساً دچار اون اشکال شدیم؟ به بیان دیگر چرا شیخ اعظم انصاری علیه الرحمه ایشان این اشکال رو مطرح فرمودن؟ تنها جهتی که وجود داشت که ایشون این اشکال رو مطرح فرمودن این بود که ایشون گفتن آقا این آیه میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر این ما بخواهد هم بر تکلیف دلالت بکند هم بر فعل و مال، یعنی حالا جامعی از اینها که شامل همه اینها بشود، با مشکل مواجه میشیم، چون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها این اسم موصول اگر معنای تکلیف باشد میشه آقا جان مفعول مطلق، لا یکلف الله نفسا تکلیفا الا تکلیف الذی آتاها. از اون طرف اگر مال باشد یا فعل باشد، مثلا لا یکلف الله نفسا مالا الا المال الذي آتاها، دقت برش عرض کنم اینجا مفعول مطلقه اونجا مفعول به، مشکل برمیخوریم. چرا؟ کلمه تکلیف اینجا اشکال ایجاد کرد، کلمه تکلیف اینجا اشکال ایجاد کرد. اینا گفتن آقا تکلیف یعنی چی؟ تکلیف در لسان ما، در لسان آقایون فقها، بفرمایید که ما که ارسلم از جانب شیخ انصاری عرض کردم، شیخ انصاری میگه آقا تکلیف در لسان ما به معنای همون ارسلم محضرتون که حکم شرعی است. اگرم معناش دقیقا حکم شرعی نباشد، لااقل مسابقه با حکم شرعی است. وقتی ما میگیم تکلیف، این مسابقه با حکم شرعی است و این مثلا از اون طرف هم لا یکلف داریم که میشه مفعول مطلق. پاسخ این است که این برداشت نادرسته، این تصور خاطئه. چه کسی گفته است در این آیه تکلیف باید به معنای اصطلاحی عند الفقها و الاصولیین به کار برود؟ نخیر، تکلیف در این آیه به معنای لغویش به کار رفته. التکلیف بالمعنى اللغوی یعنی جعل الانسان فی المشقه فی الکلفت و المشقه، این میشه معنای تکلیف، معنای لغوی تکلیف. در حقیقت آیان هم که آمدن از حکم شرعی تعبیر کرده اند به تکلیف، وجه شبهش این بوده که در واقع آمدن از سبب به وسیله مسبب یاد کردن. یعنی چی؟ وقتی حکم شرعی میاد، انسان مکلف به واسطه اون حکم شرعی چی میشه آقا؟ در کلفت و مشقت قرار میگیره. پس سبب کلفت و مشقت این انسان چیست؟ حکم شرعی. حکم شرعی سبب است، مسببش تکلیف است. آمدن برای نام بردن از سبب از مسبب استفاده کردن، این هم وجه شبه بوده. وگرنه در اینجا فقط آنچه که مطرح است بفرمایید تکلیف به معنای لغوی است. در این حالت دیگه مشکلی پیش نمیاد. کلفت و مشقت، کلفت و مشقت، این کلفت و مشقت گاهی اوقات کلفت و مشقت از ناحیه حکم شرعی است، گاهی اوقات کلفت و مشقت از ناحیه بفرمایید که پرداخت مال است، بعد انفاق مال بکنه به اون زن مطلقه در ایام عده بفرمایید که، و گاهی اوقات این کلفت و مشقت از باب فعل است، مثلا که یک فعلی رو باید انجام بده، از این جهت جامع ایجاد می شود. این تتمه‌ای داره و توضیحی دارد انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.